بله، مجددا عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید ارجمند، همکاران گرامی. پیش از آغاز بحث لازم میدونم یاد و خاطره معصومانه کودکان مدرسه میناب رو گرامی بدارم، کودکانی که در مسیر دانایی قربانی جهل و خشونت شدند. یادشان همیشه چراغی خواهد بود برای فهم اهمیت امنیت آموزشی، حرمت مدرسه و ضرورت پاسداری از حق آموختن برای همه فرزندان این سرزمین. مبحثی رو که در خدمتون هستم، نمیدونم آقای دوستان ما بارگذاری آقای رفیعی براتون اومد فایل، میتونید بارگذاری کنید؟ مبحثی رو که در خدمتون هستم امروز، بحثی از تحت عنوان تحلیل ابعاد جامعه شناختی مدرسه ستیزی و مدرسه کشی جبهه صهیونی آمریکایی. در واقع حالا تا دوستان ما بارگذاری میخوام در مورد اهمیت این موضوع صحبت کنم. برای اینکه فایل بارگذاری بشه آقای رفیعی، اگر بله بسیار عالی، در حال انجامه. بله دوستان، ببینید در مورد اهمیت و ضرورت بحث، اینکه برای ورود به بحث ناچاریم به این سوال پاسخ بدیم که چرا در جنگ‌های نوین مدرسه به خط مقدم نبرد تبدیل شده. پاسخی که برای این سوال از حیث جامعه شناختی میتونیم ارائه کنیم اینه که واقع جنگ‌ها در دوران مدرن تغییر ماهیت دادن. جنگ‌ها در گذشته بر سر قلمروها بودند، اما جنگ‌ها و نبردهای امروزی بر سر هویت‌ها و آینده‌سازی ملت‌ها و امکان مقاومت ملت‌ها و در واقع حمله به نهاد دانش، حمله به ریشه‌های تمدن و مقاومت. عمدن من اصطلاح تمدن رو اینجا به کار می‌برم. چرا؟ چون در دوره جنگ 40 روزه، جنگ رمضان، ما بسیار زیاد شاهد به کار بردن این اصطلاح بودیم، تمدن. در واقع حتی در روزهای آخر منتهی به آتش بس، خب از این اصطلاح خیلی استفاده می شد. و خب این در واقع هدف چی بود؟ هدف حمله به ریشه های تمدن و امکان مقاومت یک ملت بود. اگر مروری بکنیم سابقه تخریب ها رو در دوران های مختلف، ما از دو نوع تخریب میتونیم یاد کنیم: تخریب سخت و تخریب نرم. تخریب سخت عمدتاً در دوره جنگ، در همون مدت جنگ اتفاق میفته، عمدتاً فیزیکیه، شامل انهدام ساختمونها، دانشگاهها، کشتن اساتید، معلمان، دانش آموزان. اینها عمدتاً شکل تخریب سخت هستش. اما تخریب گونه دیگری هم داره، تخریب نرم، که عمدتاً به بی اعتبار سازی جایگاه نهاد علم، نهاد آموزش، نهاد مدرسه، نهاد دانشگاه ارتباط داره. در واقع با ایجاد بی اعتمادی اجتماعی به نهادهای علمی ارتباط داره و در نهایت با جایگزینی محتوا و ارزش‌های غیر بومی با محتوا و ارزش‌های غربی و چیز، در واقع ارزش‌ها و محتوای غیر بومی رو جایگزین ارزش ها و محتوای بومی کردن، خودش یکی از گونه های تخریب نرم هستش. در این خصوص، یعنی در حالا آقای دکتر موسوی در روز اول این سلسله نشست ها بحث خوبی رو آغاز کردن، بحث مدرسه ستیزی یا مدرسه کشی. من بیشتر میخوام بحثم رو ببرم رو هم مدرسه کشی و خب یک چارچوب مفهومی رو باز کنم ذیل مدرسه و مدرسه کشی. ما برای ورود به بحث ناچار این وضعیت رو یک شمای کلی از وضعیت داشته باشیم. من سه تا مفهوم رو در کنار هم قرار دادم: یکی مفهوم مدرسه کشی، دیگری مفهوم دانش کشی یا معرفت کشی، و در نهایت مفهوم مدرسه ستیزی هستش که خب در موردش صحبت میکنیم الان. خدمتون گفتم در عرایض قبلیم که ما در تخریب سخت با مدرسه کشی روبرو هستیم. در واقع در مدرسه کشی هدف چیه؟ از بین بردن فیزیکی مدارس، دانشگاه ها، کتابخونه ها و هر چیزی که نماد حاکمیت ملی یک کشور هستش. شما مستحضر هستید در دوره جنگ تحمیلی 40 روزه ما شاهد تخریب مدارس زیاد، شهادت دانش آموزان و معلمان بسیار، اساتید دانشگاه بسیار و همچنین نهادهای دانشگاهی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، عمدتاً اینها نماد حاکمیت ملی و خب اقتدار ملی هستند. گونه دیگر از مدرسه کشی ترور نخبگان علمی و اساتید دانشگاهی بود که ما شاهدش بودیم. از این خب از دوری قبل از جنگ هم ما شاهدش بودیم در کشور خودمون. شهید مصطفی احمدی روشنها و اینها عمدتاً نمونه از این گونه مدرسه کشی ها هستند که توسط دشمن صهیونی انجام شد. و گونه دیگری هم از مدرسه کشی ما داریم تحت عنوان ایجاد خب ترس و ناامیدی برای جلوگیری از تداوم فرایند آموزش. ما در همین دوره جنگ 40 روزه خب آموزش واقعی ما، حضوری ما تعطیل شد، اما اون بحثی که آقای دکتر لطفی در جلسه دوم فکر کنم مطرح کردند، بحث تاب‌آوری اجتماعی بود که خب ما تونستیم با تجربه‌ای که از دوره کرونا داشتیم حداقل جلوگیری کنیم از تداوم فرایند آموزش در دانشگاه و در مدرسه، به دلیل پتانسیل‌هایی که در خب وزیرساخت‌هایی که در آموزش مجازی داشتیم. دوستان صدای من هستش؟ بسیار عالی. خب من منتظرم که صفحه فایل بارگذاری بشه و در خدمتتون باشم. خب اما گونه دوم یا مفهوم دومی که در موردش صحبت می‌کنیم معرفت یا دانش‌کشی هستش که خب عمدتاً شیوه‌های بومی تولید دانش در این گونه نابود و جایگزین میشه با دانش‌های استعماری و عمدتاً یک گونه خیلی زیادی که ما در کشور خودمون شاهدش هستیم که در ادامه تبیینش میکنم، مسئله مهاجرت نخبگان و ایجاد فرار مغزهای اجباری. ببینید در این نظام یا ساختار جهانی، خب در ادامه مثلا دیدگاه والرشتاین رو خدمتتون عرض میکنم، میگه کشورهای مرکز یا هسته بحرانهای خودشون رو به کشورهای پیرامونی منتقل میکنن و با ایجاد بحران در کشورهای دیگر خب میتونن بحرانهای خودشون رو مدیریت کنن و یکی از اینها شما در نظر بگیرید مسئله جمعیت و سالخوردگی جمعیت در کشورهای اروپایی هست. شما ببینید یک از این بحث مهاجرت نخبگان رو اگر بخوایم رفت بدیم و این فرار مغزهای اجباری، در واقع شما یک نیروی کار توانمند و توسعه یافته و کارآمد و بروز رو در چی از دست میدید و در اختیار اونها قرار میدید، یعنی اونها دارن استفاده میکنن از نیروی انسانی کارآمدشون و این خب یکی از گونه های معرفت کشی یا دانش کشی در یک کشور هستش که خب ما امروزه شاهدش هستیم در سطح جهانی. گونه سوم مدرسیتی هستش که عمدتاً باز اینم امروزه خیلی ما شاهدش هستیم و مختص دوران جنگ نیست. این گونه یعنی چی؟ یعنی منظور از مدرسه ستیزی چیه؟ در واقع مدرسه ستیزی دوستان ایجاد نفرت یا بی‌اعتمادی ساختار یافته نسبت به نهاد رسمی آموزش. یک گونه است. گونه دیگه کاهش سرمایه نمادین نهاد علم، مدرسه، دانشگاه و هر چیزی که با نهاد آموزشی کشور در ارتباط در اذهان عمومی. این نوع سوم مدرسه ستیزی خیلی امروزه مورد بحث دوستان عزیز که خب تحت عنوان ترویج الگوهای موفقیت کاذب و سری، یعنی الگوهای موفقیت کاذب و سری رو ترویج میکنن که عمدتاً این الگوهای موفقیت کاذب و سری منهای تحصیلات رسمیه و منهای تلاش نظاممند. و در پایان گونه دیگری از مدرسه ستیزی داریم که ما تحت عنوان ناکارآمدی ذاتی نظام آموزش ملی در اذهان عمومی. برای چی؟ برای اینکه ما بپذیریم استانداردهای آموزش غرب رو، نئولیبرالیسم آموزشی رو بپذیریم، خصوصی سازی آموزشی رو بپذیریم و برنامه پنهان درسی که در مدارسی که از واجبات هست به فراموشی سپرده بشه. بر این اساس ما برای این که خب این وضعیت رو ترسیم کنیم ناچار بودم که این سه تا مفهوم رو از هم مجزا کنم. دوستان در بحث ترویج الگوهای موفقیت کاذب و سری، امروز متاسفانه توی فضای مجازی ما خب خیلی نهاد علم، دانشگاه، تحصیلات خیلی داره در مورد تبلیغات منفی میشه و این خودش یکی از شاخصهای یا مصداقهای مدرسه. بله در خدمتتون هستم. بله در این راستا برای اینکه ما بتونیم این فرایند مدرسه کشی، دانش کشی و مدرسه ستیزی رو یه تبیینی ازش ارائه کنیم، در واقع باید یک تصویر چند لایه و خب چند تا نظریه رو من همزمان با هم اینها رو با هم تلفیق کنم تا بتونم این وضعیتی رو که درش هستیم خدمت شما شرح بدم. نظریه پایه و مبنای من برای این بحث نظریه نظام جهانی ایمانوئل والرشتاین هستش. والرشتاین دوستان میاد جهان رو به سه حوزه تقسیم میکنه، به سه حوزه مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون، که خب هم فایل ما فکر میکنم بارگذاری شد. بله بسیار عالی. بسیار عالی دوستان. ببینید والرشتاین میاد جهان رو در سه حوزه تقسیم میکنه، جهان مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون. هر کدوم از این سه حوزه در نظام جهانی وظایفی بر عهده دارن. وظیفه مرکز یا ویژگی مرکز از نظر والرشتاین فناوری های پیشرفته و سرمایه گذاری های بالا هستش. شما ببینید سرمایه گذاری هایی که کشورهای عربی در کشورهای اروپایی آمریکا انجام میدن. این کشورهای مرکز عمدتاً استعمارگر منابع پیرامون هستند. نمونه های این کشورها رو یا کشورهای مرکز رو والرشتاین میگه آمریکا، اروپای غربی و ژاپن هستش. در سوی دیگر این جهان یعنی جهان مرکز، جهان پیرامون رو ازش یاد میکنه. جهان پیرامون رو ازش یاد میکنه که عمدتاً اینها کشورهای فقیر و در حال توسعه هستند. این در بازار جهانی، بازار یا در اقتصاد جهانی، کشورهای پیرامون عمدتاً تأمین کننده مواد خام صنعتی، نیروی کار ارزان و بازار مصرف کالاهای صنعتی کشورهای مرکز هستند. اینها وابستگی دارن بسیاری از کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیایی رو در این دسته قرار میده. دسته سوم کشورهای نیمه پیرامونی هستند که عمدتاً کشورهای در حال گذار ازشون یاد میکنه. اینا هم استعمارگرند و هم استعمار شونده. مثال هایی که براش والرشتاین برمیشماره مثل برزیل، ترکیه، هند رو در این دسته قرار میده. بله ایده اصلی والرشتاین در واقع در این ستا حوزه اینه که در واقع روابط این ستا حوزه مبتنی بر استعمار ساختاری و انتقال منابع و فرصت ها و آموزش برای انتقال منابع و فرصت ها یکی از ابزارهای مهم و یکی از مهمترین ابزارهاست. در واقع آموزش ابزاری برای انتقال تقسیم جهانی کار و قدرت، برای انتقال و شکل‌گیری اون مراکز، کشورهای مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون. در واقع آموزش داره چه کار میکنه؟ کاری میکنه که شما به اون جایگاه و نقش خودت در نظام جهانی واقف بشی و در واقع کشورهای در پیرامون یا در توسعه نیافته عمدتاً اینها تامین کننده مواد خام صنعتی هستند و بازار مصرف کالاهای خارجی. پس نقش آموزش میتونه چی باشه؟ شکل دهنده تقسیم کار جهانی باشه. اما از اون سوی قضیه والرشتاین میگه که آموزش در نظام جهانی میتونه کارکردی دوگانه داشته باشه و اینجا کارکرد دوم آموزش برای ما خیلی مهمه. آموزش میتونه هم ابزار باز تولید نظم جهانی باشه و هم پتانسیل مقاومت اجتماعی رو ایجاد کنه. پس اگر شما میبینید که مدرسه کشی، مدرسه ستیزی و دانش کشی و معرفت کشی در یک جامعه اتفاق میفته، در نظام جهانی داره اتفاق میفته، در واقع میخوان اون امکان مقاومت اجتماعی رو از اون جامعه و اون ملت چکار کنن؟ سلب کنن. در همین راستا، اما اینی که ما بدونیم این تقسیم کار، بازتولید تقسیم کار جهانی چگونه اتفاق میفته، ما ناچاریم به برخی از آرای متفکران حوزه علوم اجتماعی، علوم سیاسی اینا مراجعه کنیم. من دیدگاه لوی آلتوسر رو آوردم در راستای اندیشه والرشتاین که باز تبیین کنم این مدرسه، فرایند مدرسه ستیزی و مدرسه کشی رو. آلتوسر میاد معتقده که میگه ما سه تا نهاد داریم، یکی نهاد اقتصاد، سیاست و ایدئولوژی. و اقتصاد از طریق دولت‌ها یا نهاد دولت از طریق دولت‌ها داره جایگاه خودش رو بازتولید می‌کنه و با بکارگیری ایدئولوژی‌های خاص، ایدئولوژی‌های سرمایه‌داری داره جایگاه نظام سرمایه‌داری و نظام اقتصادی رو چکار می‌کنه، بازتولید می‌کنه. این رو بیاریم در عرصه جهانی بخوایم بحث بدیم، فکر می‌کنم از این اسلاید بله اومد، حالا رسیدیم به همون اسلایدی که الان هستیم دیگه تقریبا بحثمون، بله اینجا هستیم. بله ببینید، لوی آلتوسر خب مارکسیسم ساختارگرا هستش و معتقده که اون چیزی که مهمه در نظام اجتماعی و در نظام جهانی، اون نظام سرمایه‌داری، اقتصاد و سرمایه است. بعد این سرمایه‌داری برای اینکه خودش رو بتونه بازتولید کنه از نهاد دولت و ایدئولوژی استفاده میکنه، ایدئولوژی خاص خودش استفاده میکنه برای اینکه بتونه سوژه متناسب با جایگاه خودش در نظام جهانی تولید کنه. در این سوژه ها در کشورهایی هسته عمدتاً هولوش تربیت مدیران، کارشناسان، تولید کنندگان دانش و حاملان مشروعیت جهانی هستش. اتفاقی که میفته در کشورهای هسته این است: تربیت مدیران، کارشناسان، تولید کنندگان دانش و حاملان مشروعیت جهانی، اونایی که مشروعیت میدن به این نظام نظم جهانی و وضعیت سلطه رو چکار میکنن، مشروعیت میدن. در پیرامون عمدتاً این مدرسه و نهاد آموزش سوژه هایی که عمدتاً تابع نظم موجود هستن، نظم جهانی موجود، عمدتاً اینها مصرف کننده هستن، مصرف کننده کالاهای صنعتی خارجی. عمدتاً اینها وابسته هستند به نظام مسلط جهانی و به نوعی مرعوب و شیفته نظام مسلط جهانی هستند. در واقع نگاه آلتوسر بگونه‌ای در پیرامون، بگونه‌ای دیگر و در نیمه پیرامون، در واقع داره ترکیبی از انقیاد و تحرک محدود. والرشتاین میگفت که خیلی تحرک ها محدوده، یعنی شما نمیتونی از منطقه پیرامونی به منطقه نیمه پیرامونی و از منطقه یک کشور نمیتونه از منطقه پیرامونی به نیمه پیرامونی و از نیمه پیرامونی به مرکز تغییر پیدا کنه، جایگاهش رو تغییر بده. بنابراین از تحرک محدود آلتوسر یاد میکنه. بنابراین اگر بخوایم باز به آرای تلفیقی کنیم آرای والرشتاین و آلتوسر رو، در واقع باید بگیم که نابرابری های آموزشی در سطح جهانی بیش از آن که یک مسئله داخلی باشه، بلکه چیزه، یک ابزاری برای بازتولید تقسیم کار جهانی، همون تقسیم کار جهانی که والرشتاین ازش یاد میکرد. اما خب در یک دیدگاه ایدئولوژیک تر و خیلی سرسختانه تر، من با این دیدگاه خیلی موافقم. دوستان فکر میکنم مسئله آمریکا با ایران مسئله برد موشکی نیست، سلاح هسته‌ای نیست، مسئله آمریکا با ایران هژمونی و سلطه آمریکاست. ایران یکی از کشورهایی، شاید به طور قطع بتونیم بگیم تنها کشوری است که این سلطه و این هژمونی جهانی رو در سطح هژمونی آمریکا رو در سطح جهانی به چالش کشیده. بنابراین در همین راستا برای این بازتولید نظم جهانی، گرامشی معتقده که امروزه ابزارها فقط نظامی و اقتصادی نیستن، بلکه ابزار فرهنگی یا اصطلاحی که ازش یاد میکنه تحت عنوان رضایت سازی فرهنگی خیلی مهمه. در واقع مدرسه یکی از اون نهادهایی که میتونه تولید رضایت کنه و نظام جهانی مدرسه و آموزش رو به کار میگیره برای تولید رضایت. در واقع دانش آموز و تحصیل کرده در منطقه پیرامونی در یک کشور پیرامونی یاد میگیره که چی وابسته به هسته باشه، وابسته به مرکز باشه و در واقع پیشرفت رو به مثابه شبیه هسته شدن میدونه. ما توی نظریات توسعه خب دیدگاه های متفاوتی داریم. یکی از این دیدگاه ها اینه که دیدگاه نوسازی هستش که میگه شما برای اینکه توسعه یافته بشی باید چی شبیه کشورهای مرکز بشی، و ما این الگو رو در دوره پهلوی اول دیدیم که حتی در حجاب و کوشش هم این رو تسری داده بودن. بنابراین برای اینکه بتونه این تقسیم کار جهانی، این هژمونی جهانی خودش رو تثبیت کنه، از ابزار آموزش استفاده میکنه جهت رضایتمندسازی افراد در راستای یا تحت تاثیر همین اندیشه شاپی هستم. ببخشید اساتید بزرگوار. مکتب فرانکفورتی ها اینا خب افرادی مثل آدورنو، هورکایمر، مارکوزه اینا میان یه مفاهیم رو بست میدن تحت عنوان خرد ابزاری، فرهنگ تک ساعتی و نیاز به سلطه‌گری، که اینها خب اعتقادشون بر اینه که در مدرنیته سرمایه‌داری فقط اقتصاد عمل نمی‌کنه، بلکه این صنعت فرهنگ خیلی مهمه. این صنعت فرهنگ یعنی چی؟ یعنی رسانه، و جایی آموزش هم میتونه تبدیل به صنعت فرهنگ بشه. جهت چی؟ جهت استاندارد سازی آگاهی و تضعیف تفکر انتقادی. و در واقع برای این نظام جهانی باید مدرسه بتونه نیروی کار کارآمد تربیت کنه. به طور مثال مفهوم آخر رو دوستان، مثلا مفهوم خرد ابزاری رو آدورنو معتقد بود، یک کتابی داره تحت عنوان دیالکتیک روشنگری، و در این کتاب میاد مفهوم خرد ابزاری رو وقتی شرح میده میگه همچنان که سرمایه‌داری ریشه هاش برمیگرده به اخلاق پروتستانتیسم در مسیحیت، خرد ابزاری یعنی خرد عقلانیت معطوف به هدف، یعنی هدف وسیله رو توجیه کردن، میگه برمیگرده به اندیشه های یهودیت. و مفهوم سومش هم اینجا براتون یه خلاصه ازش شرح میدم. آدورنو در کتاب شخصیت اقتدار طلب خودش میاد یک مفهومی رو بحث میده تحت عنوان نیاز به سلطه‌گری. در شرح این مفهوم میگه در مدرنیته متأخر، یعنی از قرن 20 به بعد، یعنی دوره سرمایه‌داری اول نه سرمایه‌داری دوم که قرن 20 به بعد هستش، میگه که در سرمایه‌داری اول پدر در درون خانواده بود، پدر در بیرون خانواده جذب نشده بود، یعنی فرزند اقتدار یا اون شخصیت مقتدر رو در درون خانه پیدا می‌کرد. اما در نتیجه سرمایه‌داری دوم پدر جذب بازار کار شده، با افزایش سطح تحصیلات زنان و جذب مادران و زنان در بازار کار، اون شخصیت مقتدر دیگه نه در پدر نه در مادر در درون خانه یافت نمی‌شه. بنابراین ما اون شخصیت مقتدر یا اون شخصیت مستقلی که قبلا در نوجوانی در نوجوانها شکل میگرفت، امروز ما کمتر در محیط خانه میبینیمش. جایگزینش چی میشه؟ جایگزین الگوی مقتدر که قبلا در درون خانه بود، ما شاهد گسترش روزافزون در واقع سلطه سلبریتی ها، ستارگان موسیقی پاپ، ستارگان ورزشی، ستارگان سینمایی هستیم. و این گونه است که ما امروز شاهد این هستیم که خب الگوهای موفقیت به منهای تحصیل و منهای تلاش نظاممند چی میشه شکل میگیره، و ما میبینیم در برخی از حوادث پیرامون ما گروه های مرجع ما تغییر پیدا میکنن به گروه های مرجعی که عمدتا اینا سلبریتی ها هستن. و نظام جهانی برای اینکه بتونه خودش رو باسولید کنه، برای اینکه بتونه نیروی کار منظم و در راستای اهداف خودش تربیت کنه، نیاز داره به صنعت فرهنگ. حتی این مکتب فرانکفورتی ها میگن یکی از دلایلی که انقلاب‌های کارگری مورد نظر مارکس در کشورهای سرمایه‌داری هیچ وقت اتفاق نیفتاد، اتفاقا در کشورهای غیر سرمایه‌داری اتفاق افتاد، در شوروی، در آمریکای لاتین و در خود کشورهای سرمایه‌داری اتفاق نیفتاد، دلیلش رو میگن چی بود؟ به کارگیری صنعت فرهنگ بود. به وجود اومدن آگاهی کاذب بود. دیگه اون طبقه در خود تبدیل نشد به طبقه برای خود. بنابراین ما شاهد انقلاب‌های کارگری در کشورهای سرمایه‌داری نبودیم. چرا؟ چون این نظام سرمایه‌داری تونست از این صنعت فرهنگ، صنعت تبلیغات استفاده کنه و این کارگرها رو جذب در نظام سرمایه‌داری خودش بکنه و این هیچ وقت اون آگاهی کاذب، آگاهی واقعی شکل نگیره و آگاهی در سطح کاذب باقی بمونه و نیازها هم عمدتاً کاذب باشن. اینا یک تمثیلی دارن از این که یک کارگر نظام سرمایه‌داری از صبح تا شب کار میکنه، شب میاد پای تلویزیون تبلیغات و خب باز مجبورش کار کنه اون کالاش رو تهیه کنه، نیاز کاذب براش در نتیجه تبلیغات به وجود میاد و مجبور بیشتر کار کنه که اون کالا رو به دست بیاره. بنابراین اون آگاهی هیچ وقت شکل نمیگیره و این کارکرد صنعت فرهنگه و اینها معتقدن در سطح جهانی هم این صنعت فرهنگ، صنعت تبلیغات و خیلی از سینما، موسیقی و امثال هم، حتی نهاد آموزش میتونه به کار گرفته بشه برای بازتولید این نظام جهانی و تقسیم کار جهانی که در سطح جهانی شکل گرفته. در همین راستا نمیدونم، فکر میکنم 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداشته باشم، سعی میکنم تا 5 دقیقه دیگه تموم کنم عرایزم رو و مصده اوقات نشم. پیر بوردیو جامعه شناس دیگه ای هست، میاد از مفهوم سرمایه فرهنگی یاد میکنه و میگه سرمایه فرهنگی مدارس موتور مولد یا تولید کننده سرمایه فرهنگی هستن و اون دانش آموزایی که نتونن از سرمایه فرهنگی بالایی برخوردار نیستن، اینا معمولا اون جایگاه طبقاتی خودشون رو باز تولید میکنن. بنابراین مدرسه میشه ابزاری برای باز تولید نظام اجتماعی یا باز تولید سرمایه فرهنگی. طبقات پایین نمیتونن در این نظام آموزشی چیشن ترقی پیدا کنن. در سطح جهانی معتقده که مدارس کشورهای غیر مرکز عمدتاً در نتیجه حملات دچار خشونت نمادین مضاعف میشن. یعنی هدف از این حملات چیه؟ اینه که چرخه محرومیت و نابرابری در این کشورها چی بشه؟ تثبیت بشه، امکان مقاومت از این کشورها گرفته بشه و در واقع موقعیت این کشورها رو در نظام جهانی پایین نگه داره. و دیدگاه حالا این بیاین در سطح مقاومت چه کارهایی میشه کرد و چه نظریات و چه دیدگاهی در این حوزه وجود داره. خب یکی از این اندیشمندانی که در این حوزه وجود داره فردی است به نام ایوان الیش که خب مفهومی داره تحت عنوان مدرسه زدایی. میگه مدرسه آموزش کارکرد آموزش عمدتاً انحصار دانش ابزاری برای انحصار دانش و کنترل اجتماعی. راه حلش اینه که ما مدرسه زدایی کنیم که تا دانش انتقادی شه. در نظام جهانی دوستان حمله به مدارس در واقع در راستای همین تشدید محرومیت هاست، در راستای همین کنترل اجتماعی، در راستای همین انحصار دانشه و در راستای قطع شبکه‌های یادگیری و تعمیق شکاف بین مرکز و پیرامون. و در نهایت فردی به نام پاولو فریره از آموزش بانکی یا آموزش رهایی بخش یاد میکنه. میگه آموزش بانکی چیه؟ آموزشیه که خب به صورت خیلی منسجم به دانش آموزا، عمدتا دانش آموزا مانند یه صندوقچه هستن که آموزش باید این صندوقچه توسط آموزش پر بشه و این آموزش بانکی به هیچ عنوان آموزشی انتقادی نیست، آموزشی رهایی بخش نیست. بنابراین در نظام جهانی مدارس پیرامونی باید ابزاری باشن برای چی؟ برای همون آموزش بانکیه، برای باسولید سلطه هسته. و اگر در کشوری ما شاهد شکل‌گیری نهاد آموزشی باشیم در راستای باسولید سلطه هسته نباشه، فریره معتقده که این چی میشه؟ حمله. ما میبینیم، شاهدش هستیم و در واقع این همزمان که این آموزش میتونه بانکی باشه، اون الگویی از آموزش که کشورهای غربی نظام سرمایه‌داری داره در سطح جهان گسترش میده، همزمان میتونه آموزش رهایی بخش و انتقادی و آموزشی که تأکید کنه بر مقاومت هم میتونه وجود داشته باشه. و در واقع فریره از آموزشی یاد میکنه که فضای مقاومت رو در کشورهای پیرامون بر علیه سلطه هسته شکل میده. و این حمله به مدارس، حمله به نهاد علم، حمله به دانشگاه عمدتاً در راستای جلوگیری از آگاهی‌های انتقادی، دانش انتقادی و جلوگیری از جلوگیری از ساماندهی مقاومت در کشورهای پیرامونه. در این راستا اگر بخوام یک جمع‌بندی از عرایض خودم داشته باشم طی این مبحث که خب بگم به کجا چی میخوایم بگیم، میخوام بگم دوستان در این جمع‌بندی که مدرسه ستیزی و مدرسه کشی رو باید در دل یک تقسیم نابرابر نظام جهانی فهم کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که این پدیده مقطعی نیست. فکر نکنید این مدرسه کشی الان خیلی بولد شده و اینها. خب این فقط یه پدیده مقطعی مخصوص یا محدود به مدت جنگ هستش، نه، ما گونه های از دانش کشی رو هم داریم. ترور دانشمندان هسته ای در جنگ تعمیلی خرداد ما، جنگ دوم تعمیلی، شما ببینید در همون روز اول چند درصد از این شهدای ما شهدای دانشمند بودن. بنابراین این پدیده ها رو نباید با مقطعی دونست، بلکه اینها ساز حمله به نهاد علم، نهاد به دانشگاه یا مدرسه ستیزی و مدرسه کشی بخشی از سازوکار تولید و بازتولید نابرابری جهانیه. هدف چیه؟ هدف عقب ماندگی محلی و نسلیه، تضعیف امکان رشد و ارتقای جوامع در سلسله مراتب جهانیه. در واقع وقتی مدرسه هدف قرار میگیره، آینده اجتماعی آن جامعه هدف قرار میگیره. به تعبیر دیگه، کلام آخرم، حمله به مدرسه، مدرسه ستیزی، مدرسه کشی، دانش کشی میتونه واکنشی باشه به این واقعیت که نهاد علم، نهاد دانشگاه، نهاد مدرسه فقط نهاد بازتولید وابستگی نیست، بلکه در بسیاری موارد میتونه ابزار ارتقای اجتماعی، توسعه اجتماعی، آگاهی بخشی اجتماعی و امکان مقاومت یک ملت رو فراهم کنه. پس اون حمله به مدرسه واکنشیه به این واقعیت که مدرسه در ایران دیگه فقط نهاد بازتولید وابستگی نیست، فقط هم هدف مدرسه ایمیناب نیست، کل نهاد علمه. شما ببینید فرایند رو در نظر بگیرید، در یک سیستم یک پارچه اینها رو در نظر بگیرید و این فرایند مدرسه کشی، مدرسه ستیزی و دانش کشی رو در کنار هم قرار بدید، میفهمیم که این فرایند در واقع باید در دل یک تقسیم کار نابرابر جمعی یا جهانی فهم بشه. خب دوستان خیلی ممنونم از شما که گوش کردید و خب فکر میکنم که باید سخنم رو تمام کنم چون از وقتم داره میگذره. به صورت کلی اگر بخوام یه نتیجه کلی دیگه ای بچه دوستان خدمتتون عرض کنم، اینه که مدرسه ستیزی و مدرسه کشی فقط یک مسئله آموزشی نیست، بلکه یک مسئله عمیقا اجتماعی، سیاسی و تمدنیه و مسئله‌ایه که با هویت، حافظه تاریخی و جمعی و آینده کشورها و همچنین امکان مقاومت یک ملت گره خورد. لذا باید این پدیده رو ما در بستر جهانی چکار کنیم؟ مورد تأمل قرار بدیم و بهش توجه کنیم و به عنوان یک پدیده مقطعی بهش نگاه نکنیم. دوستان صدای من هست؟ بله بسیار عالی، من در خدمتتون هستم دوستان، اگر سوالی هست در خدمتتون هستم، اگر نکته‌ای هست. بله دوستان ما در پژوهشگاه، اگر نکته‌ای هست من در خدمتتون هستم. خانم دکتر محمد آبادی فکر می‌کنم، خانم دکتر در خدمتتون هستیم. ما خودمون فکر میکنم من صدای خودم رو قطع میکنم و تریبون رو در اختیار شما قرار میدم. خواهش میکنم.